باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. در عین 49 بودیم در پاراگراف آخر که می‌فرماید از سخنان سامی شیخ است در اشارات. شیخ الرئیس در کتاب اشارات که می‌گوید گمان مبری که سعادت در آخرت نوعی است واحد و مپنداری که کس بدان نرسد جز به واسطه استکمال در علم، اگرچه چون این سعادتی نوعی است اشرف. این یه بحث خیلی مهم عزیزان در مورد سعادت آخرتی، که چه کسی سعادتمند در آخرته. چون در آخرت مردم به دو دسته تقسیم میشن طور کلی، فمنهم شقی و سعید، شقی و سعید، یا طرف بدبخت یا خوشبخت، اینجوری تقسیم میشه. بعد حالا اونایی که سعید میشن، سعادتمند میشن، باز اونا دو دسته میشن که میگیم اصحاب الیمین، ما اصحاب الیمین، بعد یه عده و سابقون از سابقون اولئک المقربون، یعنی یه عده خوشبخت و نیکنجامن اما یه عده سابقانن که اون سابقان مقربانن. یعنی بعد خود اون مقربان باز تقسیم بندی میشن و اما ان کان من المقربین فروح و ریحان و جنت و نعیم. روح، ریحان، جنت نعیم، سه تا مقام مقربانه، یعنی اونا هم سه دسته میشن. باز تو شقی هم همینجور، بدبخت شقیه، اما شقی چی چند جور داریم؟ از قرآن باید بگیم. بله؟ بلندتر. خب دومیش چیه؟ ما غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. پس مغضوب علیهم داریم، ضالین داریم. حالا منظوری ولی اصلش از چی؟ دو تا میشن، شقی و سعید. چه کسانی شقیان چه کسانی سعیدن؟ خب اینجا در همین کلام هم ابن سینا اشاره میکنه، میگه فکر نکنی اگر کسی خطا کرد یا خطاهایی مرتکب شد این دیگه جزء بدبختانه، جزء اشقیاست، که آیه قرآنش هم خوندیم که وقتی طرف وارد جهنم میشه یه ما لنا لا نرا رجالا کنا نعدهم من الاشرار، پس کجاین آن کسانی که ما آنان رو جز اشرار حساب می کردیم، جز اشرار حساب می شدن، بعد اینا خودشون تو جهنم نیست، اینا رفتن تو جهنم. خیلی عجیبه ها. چه کسی سعادتمنده تو قیامت؟ بعضی فکر می کنن فقط اونایی که اهل علمن، اهل درس خوندن و مطالعه کردن و اینا، هم اگرچه نوعی اشرفه، شیخ میفرماد خودش اهل علمه، میگه اگرچه چنین سعادتی نوعی اشرف، چون سعادتمند بودن گفتیم مراتب داره دیگه اونجا و مراتبش هم خیلی بیشتر از اینی که حالا عرض شد، درجاتی داره. اما میگه فقط به این نیست که طرف اهل علم باشه، چه بسا که طرف یه کار کوچکی از نظر ما انجام میده اونور سعادتمند میشه. روایت داریم یه موقع مؤمن شخصی از او آب میخواد وضو میگیره، به خاطر همین سعادتمند میشه، خاطر همین که آب خواسته از یه مؤمن با اون آب وضو گرفته. روایته، اگه اشتباه نکنم توحید شیخ صدوق روایتش هست. یعنی تو این اندازه یه موقع یه اتصال برقرار میشه. بعضی هستن تنگ نظرن، میگه فقط ما میریم بهشت. اینو برای این شیخ آورده که بعضی هم میگن فهم کنم فقط گروه ماست که اهل بهشت است، بقیه اهل جهنمن، بقیه اهل جهنمن. حالا مذهب خودش رو فقط قائله که بهشتیان، مذاهب دیگر رو جهنمی میدونه. بعضی ها دین خودش رو فقط میگه دین من درسته و فقط دین من میره بهشت، غیر او باشه جهنمی هستن. این که حقانیت کدام دین درسته یه حرفه. آقا ما الان قائلیم دین اسلام دین حقه و مذهب شیعه، خب بله درست، اما هر کی شیعه بود میره بهشت؟ نه، این نیست که اگر مثل دکتر میمونه، آقا بهترین دکتر کیه؟ آقا دکتر فلانی. هر کس رفت پیش او به محض اینکه رفت پیشش خوب میشه؟ نه، باید عمل کنه. چه بسیار شیعه هایی که اصلا امیرالمومنین میگه اصلا ما نمیشناسیم اینا کیان، اهل بیت میگه ما اصلا نمیدونیم این شیعه ما نیست که، اسمش جزء شیعه است. و مثلا و چه بسیار کسایی که تو دین دیگه ایه چون بهش نرسیده، اون کسی که حرف حق بهش برسه بپذیره. اصلا اسلام، الاسلام هو تسلیم، روایته فرماد الاسلام هو تسلیم، اسلام یعنی تسلیم بودن در مقابل حق. حرف حق بهش میرسه بپذیره، این میشه مسلمان. حرف درست رو بپذیره میشه مسلمان. حالا یه کسی بوده یه جای بزرگ شده اصلا اسلام به گوشش نرسیده، اگه بهش برسه میپذیره، سعادتمنده. یعنی این نیست که بگیم چون مسلمان نیست پس حتما میره جهنم. درسته بهترین دین، و اینم نیست که هر کی مسلمان شد بره بهشت، چون باید حساب کتاب پس بده. حافظ تو بعضی از اشعارش مثلا میفرماد ترسم که روز حشر انان بر انان رود، تسبیح شیخ و خرقه رند شرابخوار. یه روز قیامت معلوم میشه که واعظان که این جلوه در محراب و منبر میکنند، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند. یعنی این یه ظاهری از پوسته ظاهریه که ما میبینیم، حساب کتاب اون طرفه. بعد رحمت خدا وسیع، رحمت حق تعالی، رحمت خداوند گسترده است. رحمتی وسعت کل شیء، پس رحمت خدا رو محدود نکن در حوزه خودت که هر کی مثل منه میره بهشت یا نجات پیدا میکنه. بحث نجات پیدا کردن و این درجات عالی انسانی یه حرف دیگه است، و بحثمون بحث نجات پیدا کردنه. میگه در آخرت سعادت یه نوع واحد نیست، یه جور نیست که فکر کنی هر کس اینجوری بود فقط میره بهشت. و گمان مبری که تفاریق خطایا اسمت نجات را از میان میبرد. اگه طرف خطا کرد، اشتباه کرد، این دیگه آدم شو، این دیگه نجات پیدا کردنی نیست. حتی کسانی که خطا میکنن، یک موقع طرف حرف نشنیده، اصلا نمیدونه این کار خطاست، توی جامعه ای بزرگ شده که از اینا بد نبوده براش. اینا خیلی با هم فرق میکنه و این غیر کسایی که حرف شنیدن و گناه میکنن. یک کلامی داره حضرت عیسی مسیح در انجیل، حالا کدوم یکی از اناجیل یادم نیست، قدیم میخوندم انجیلو، به این مضمون میگه اون زنی که برای گرسنگی فرزندش تن فروشی میکند فرق میکنه با اون زنی که برای هوا و هوس شهوت گناه میکنه. میگه اینا فرق میکنه، یکی درست از نظر ما انسان ها میگیم گناه کرده، ولی اینکه شرایطش چی بود که دست به چنین کاری زد خیلی متفاوته با هم. هر انسانی یه مزاجی داره و بر اساس مزاجش اخلاقی داره. اون تو مدرسه از این آقایون خیلی خوشک مقدس بود، یکی از دانشجوها شیطونی میکرد، خیلی ناراحت بود. گفتم آقا جوونه، اشکال نداره دیگه. یه نفر نشون داد، میگه این جوون نیست، خیلی مرتب منظم. گفتم آقا هر کی یه مزاجی داره، این آقا از سرش پایینه، تو سرش هم بذاری سرش نمیتونه بلند کنه. خب اون مزاجش با این متفاوته. از قضا تو جبهه اون کسایی که لات و لوت بودن خیلی بهتر میجنگیدن تا اون کسایی که خیلی حزب اللهی و مثلا حزب اللهی که میگم یعنی ظاهر الصلاح و مثلا اونایی که لات و لوت بودن خیلی بهتر میجنگیدن. مزاج هر کسی یه جوره، برای نیست همه یه شکل باشن، یه جور رفتار کنن، مثل حال من دکمه پیرنسفید تنشون کنن و از به اینا نیست که. میگه به ریش و پشم و مثلا قبا و عبا و این حرفاست آدمیت. یه مقدار باید حواس اون باشه. یه سری چیزهایی رو ما ملاک میدونیم، اگر این پوسته رو بندازی کنار بعد متوجه میشی تو باطن انسانهای خبرهای دیگه است. تجربه از خودم بگم، نوجوان بودم، یه آقایی بود، این همیشه یقش باز بود تا این وسط، پشت کفشاشم خوابیده بود، چرت چرت کفشاشو میکشید راه میرفت، خیلی هم داشمشتی راه میرفت. و من گفتم عجب این آدمت مثلا خطاکاریه مثلا. اتفاقا یه جایی ما با این آقا برخورد کردیم، یه جایی نشسته بودیم صحبت پیش آمد، این آقا هم وسط صحبت میکرد، منم نمیشناخت، منم دورا دور میشناختم. بعد یه مطلبی گفت، دیدم این آقا نماز شب میخونه. گفتم ای پس این ظاهرش چیه؟ اگه نماز شب میخونه پس به ظاهر افراد نمیشه قضاوت کرد، این پوسته ظاهری رو باید برداشت. پوسته ظاهری که بعضی ها متقشفن، فکر میکنن هر کی مسجد میره، هر کی مثلا لباس اونجوری میپوشه، ریش اونجوری میذاره، اینا مثلا خیلی علیه السلامن. یا آقایی بود که روحانی، گفت ما در مجالس عاشق جعفر آقا مجتهدی شرکت میکردیم، گفت گاهی وقت بعضی افرادی میامدن صورتشون هفتیقه، کروات زده، بعد عاشق جعفر آقا کلی اینو تحویل میگرفت، اونقدر که اینو تحویل میگرفت مثلا روحانی ها رو تحویل نمیگرفت. و فهمیدیم پس این یه چیزی داره، به ظاهرش نیست که ریشش تراشید از کروات زده، تو باطن افراد چی میگذره، تو باطن افراد چی میگذره. روایت داریم مثلا میفرماد یه موقع مؤمن فراری میشه، خطری تهدیدش میکنه فراری میشه، حکومت ها مثلا تعقیبش میکنن، این فرار میکنه میره به بلاد شرک، اونجا یه کسی از این پذیرایی میکنه، یه مشرک، مشرک که قرآن خداوند میفرماد که وعده که من نمیبخشم شرک رو، از این مؤمن پذیرایی میکنه. وقتی اون مشرک میمیره، مشرک هم میمیره، نه اینکه مسلمون بشه بمیره، خداوند به جهنم میگه هیدی ولا توزی، بترسونش اما عذابش نکن. بعد از غذاهای بهشتی میارن میخوره. یعنی یه مشرک یه کاری انجام میده، اصلا مشرک هم از دنیا رفته، تمام حرف اینه که آقا به ظاهر بنا نیست تو قضاوت کنی کی میره بهش کی میره جهنم، بنا نیست ما قضاوت کنیم که چه کسی میره بهش چه کسی میره جهنم. اصلا کی به شما برگه داده که جناب عالی میری بهشت؟ این کسی به شما گفته آقا تو حتما میری بهشت؟ پس چجوری میخوای قضاوت کنی که آیه قرآنو یادتون نره؟ ما لنا لا نرا رجالا کنا نعدهم من الاشرار، ما اونا رو اشرار حساب میکردیم. وقتی اونا رو اشرار حساب میکنن، این خودشون اخیار حساب میکنن دیگه، خودشو فکر میکنن خیلی خوبه، بعد میگه این رفته تو جهنم، اون که جزو اشرار حساب میکرده تو جهنم نیست. گاهی میگه اولیاء خدا در لباس اوباشن، اولیاء خدا در لباس اوباشن. یه وقتی مطلبی عرض کردم که خیلی سال پیش، شخصی بود که بدکاره بود و دیم جایگاه خوب تو بهشت، گفتم شما اینجا چی کار میکنی؟ خدا، من خلق خدا کمک کردم، خدا اینا رو بهم داده. گفتم خب خداوند میفرماد انما یتقبل الله من المتقین، خدا از متقیان قبول میکنه، تو که متقی نبودی، تو روسبی بودی، فاحشه بودی. گفتش من نمیدونم جواب تو رو چی بدم، باید بری پیش عالم شهرمون که او بگه چیه، چون آیه قرآن میفرماد انما یتقبل الله من المتقین، خدا از متقیان قبول میکنه. تو برفرض به خلقم کمک کردی، روسبیگری کردی، حالا پول دادی به یه نفر، پس بهش چیه برا تو که یه عالم شهر، حالا عالمی که اونجا بود، گفت معنی این آیه این نیست که شما فهمیدی. متقی به این معنا نیست که کسی گناه نکنه، اگه اینجوری بود فقط معصوم متقی بود، بالاخره هر کسی گناهی میکنه، گناهی کرده کوچیک یا بزرگ. پس تقوا به معنای گناه نکردن نیست. درسته که طرف درجات بالای تقوا داره، کمتر گناه میکنه یا گناه نمیکنه، ولی تقوا اصلا گناه کردن و نکردن نیست. تقوا شرط قبولی اعمال، خودش عمل نیست اصلا، تقوا شرط قبولی عمله و اون چیزی که در قلب طرفه. ممکنه یه مرجع تقلید تقوا نداشته باشه، خدا هیچی ازش نپذیره، و ممکنه یک آدم بدکاره تو قلبش مراتبی از تقوا داشته باشه و خداوند به همین دلیل بپذیره اعمالی رو از او رو. تمام اینا برای اینی که جمود نکنی به این که فکر کن، چون خیلی ها این گونن، فکر میکنه فقط خودش خوبه، دیگران رو اصلا کافر میدونن. خیلی متقشفین میگه فلسفه کفره. بابا این آقا مسلم، الله صدرا مسلمان، شیعه است، عالم، اصلا سیده، مفسر قرآن، میگه نه کافر ملا صدرا چون فلسفه خونده، فلسفه نوشته. بعد خودش رو مثلا تو اعلای بهشت میدونه دیگه، از اینا کم نیستن که، از اینجور آدم ها خیلی داریم. این که چه کسی نجات پیدا میکنه و چه کسی هلاک میشه بنا نیست ما قضاوت کنیم، بنا نیست ما به چنین چیزی قضاوت کنیم. اون ور که بری معلوم میشه که چه کسی کدوم وریه. و گمان مبری که تفاریق خطایا اسمت نجات رو از بین میبرد. گناه‌های مختلف دیگه طرفو هلاک ابدی کرد. بله یه موقع طرف یه گناهی میکنه دیگه اسمش خط میخوره، یک گناهی که از به نظرش هم نمیاد، میگه چون که گناه نیست، از همون بیچارش میکنه. ولی ممکنه دیگری 100 تا گناه کنه، خطا کنه و نجات پیدا کنه. چون میفرماد روایت غضب خدا در گناهانش پنهان است، هیچ گناهی را کوچک مشمار، شاید غضب خدا در او باشد. معلوم نیست کدومش، 100 تا خطا کنه اتفاقی نیفته، یه خطا کنه بیچاره بشه. از اون برم فرمود رضای خدا در حسنات است، هیچ حسنه ای را کوچک مشمار، شاید رضای خدا در آن است. اون کار کوچک انجام بدی خدا ازت راضی میشه. 100 تا کار بزرگ انجام داده نخریدن ازش با هر دلیل، یه کار کوچک کرده او رو میپذیرن. بلکه هلاکت سرمدی را نوعی از جهل موجب است. اون هلاکت سرمدی یه نوعی از جهالته، هر جهالتی هم نیست، هر جهلی نیست، هر ندانم کاری نیست. و عذاب محدود را حد و نوعی از رذیلت، انواعی از رذالت هاست که عذاب به دنبال داره و این در کمترین مردم است، تو همه مردم یافت نمیشه. تو بعضی از افرادی که اون عذاب ابدی رو مستحق اون عذاب ابدی هستن. و سخن آن کس که نجات را بر معدودی موقوف کرده و اهل جهل و خطایا را از آن محروم می داند گوش مده. اون کسی که میگه فقط یه عده نجات پیدا می کنن، اونا که اهل جهلن، اهل خطا هستن، اونا محرومن از نجات، میگه به حرف این گوش نکن، اینجوری نیست. و رحمت خدای را شامل دان. رحمت خدا شمول داره. اصلا جناب اهل اینجا ابن سینا داره این حرفو میزنه. جناب ابن عربی بحثی داره که مآل به رحمته. حتی میگه اونایی که اهل جهنمن، حتی اونا که وارد جهنم میشن بالاخره به نجات میرسن. حتی اهل جهنم، اونا که جهنمی هم میشن، اونا هم بالاخره به نجات میرسن، چون بنابر رحمته، بنابر رحمته. حالا این حرفیه که بحث میخواد، ولی روایت داریم میگه در قیامت خداوند وقتی رحمت خودش رو بست میده، حتی شیطان هم طمع میکنه در رحمت خدا، که خدای من، منم ببخش. حالا که داری میبخشی، شیطان میگه منم ببخش. اون روایتی هست که در عیون اخبار و رضا زمان امام هشتم، شخصی آمد گفت آقا جان وارد شدم به منزل یه شخصی، حالا فکر کنم حمید ابن مسلم بود، حالا ذهنم اسمشو یادم بیاد، حمید ابن قحطبه بود یا حمید ابن قحطبه، حالا یه مسافر بودم من، وارد شدم، ماه رمضان بود، این برای من سفره پهن کرد و من روزه نبودم، مسافر بودم، نشست و با من شروع کرد غذا خوردن. غذا خوردیم و من یه مرتبه گفتم مگه ماه رمضان نیست؟ گفت چرا؟ گفتم من مسافرم، تو برای چی میخوری؟ گفت راستش من دیگه از رحمت خدا مایوس شدم، دیگه خدا منو نمیبخشه. گفتم چرا؟ گفت راستش یک شب هارون الرشید نیمه های شب فرستاد دنبال من، غلام مخصوصشو، رفتم پیششو، گفتم حتما یه کار مهمی این وقت شب، دیدم نشسته و رو تخت و مثلا، گفت تو چقدر منو قبول داری؟ گفتم خیلی آقا، شما رو قبول دارم. گفت چی حاضری در راه من بدی؟ گفتم همه اموالم حاضرم بدم. گفت خب چی، برو. من آمدم خونه و ساعتی گذشت دوباره غلامش آمد در خونه، دوباره رفتم و گفت چقدر منو قبول داری؟ گفتم خیلی، فهمیدم دفعه قبل کم گفتم. گفت چی در راه من حاضری بدی؟ گفتم مالم و جانم و. گفت خب برو. باز دفعه سوم آمد دنبالم، باز همین سوالو دیدم کم گفتم، گفتم دینم هم حاضرم بدم. گفت ها دین تو حاضری بدی؟ گفتم بله. گفت خب بلند شو با این غلام سیاه برو، هر چی این میگه این حرف منه. گفتم باشه. میگه رفتیم به یه زندان، در یه زندان رو واز کرد، 20 بچه سید نشسته بودن، یکی یکی صدا کرد بیرون، شمشیر داد دستم، گفت گردن اینو بزن. یا آمدم نکنم؟ گفت مگه به هارون قول ندادی تو؟ به امیر المومنین هارون الرشید. میگه زدم گردنشو، دومی رو آورد زدم، سومی رو آورد گردنشو زدم. در اتاق بعدی رو باز کرد، باز تعدادی سید اونجا نشسته بودن، باز گردن اینا رو زدم. یه جایی میخواستم پشیمون بشم، این نگاه میکرد میگفت مگه نگفتی؟ تا اینکه یه سیدی بود پیرمرد محاسن سفید، گفت آقا منو نکش، مثلا من بچه دارم، زن و بچه دارم، روز قیامت جدم مثلا جلوتو میگیره. یا آمدم برگردم گفت هارون میگم، یه چی گردن او رو هم زدم. برگشتم خانه، از اون شب فهمیدم خدا منو نمیبخشه، میگه مایوس شدم از رحمت خدا. میگه وقتی اینو به امام رضا علیه السلام گفتم، آقا فرمود اون مایوس شدنش از رحمت خدا گناهش بالاتر از کشتن اون سادات بود. اون گناهش، اون که مأیوس شد از رحمت خدا، گناهش بالاتر بود که اون همه سیدو کشت. خب وقتی میگه مأیوس نشید از رحمت خدا، پس چقدر وسعت داره؟ یه چیز عجیبی من خوندم، حالا اینجا شاید چون بحث پیش آمده به مناسبت میگم، از اون مسائلی که ذهن آدم قلف میکنه. حجاج ابن یوسف ثقفی رو میشناسید که همتون ها، جزو صفاکان تاریخ، صفاکان تاریخ. این بعد از مختار آمد کوفه، یعنی بعد از مصعب ابن عمیر و اینا رو که مصعب ابن زبیر و اینا رو کشت، آمد حاکم کوفه شد. کوفه هم پر شیعه بود دیگه، شیعه نشین بود کوفه. اولا 14 تا جنگ کرد، تو تمام جنگ ها هم پیروز می شد. نوشتن تا 200 تا 300 هزار نفر رو کشت، 35 هزار نفر فقط تو زندان های این مردن. زندانی درست کرده بود، سقف نداشت، یعنی نه از سرما جلوگیری میکرد نه از گرما. بعد زن و مرد رو هم یه جا زندانی میکرد. غذایی که به اینا میداد خاکره با نمک، خاکستر و یه چیز دیگه ای رو مخلوط میکرد، مثل این نونی میشد. اینا از گرسنگی مجبور بودن بخورن. میگه یک هفته مثلا میگذشت طرف رنگی سیاه میشد، که حتی یه نفر میگه مادرش دستگیرش کردن بردن زندان، مادرش رفت دیدنش نشناخت، گفت من پسرم سفید پوست بود، این سیاه پوسته. گفتن این پسر خودته، گفت نه پسرم اینجوری نبود. که جایی که نشسته بود همیشه بالای نیزه، سر بالای نیزه بود، سرهای رو بریده بالای نیزه داشت، یه سفره چرمی داشت، یه شیعه باید می آمدن جلویش سر می بریدن تا این غذاش شروع کنه خوردن. خیلی صفاک بود. خیلی خونریز بود. خب حالا چی میخواستم بگم؟ این آخر عمر گفت خدایا من را ببخش. همین راحتی؟ خدایا مردم فکر میکنن تو منو نمیبخشی. مردم فکر میکنن تو مرا نمیبخشی، اما تو مرا ببخش. تکلیف چیه؟ خواستم ذهنتو درگیر کنم ها. خدا میبخشه نمیبخشه خودش میدونه، ولی اون یأس از رحمت خدا فرمود از اون کشتن سادات گناهش بیشتره. چرا؟ چون رحمت خیلی وسعت داره، رحمت الهی. پس نیاری تو 4 نفر مثل خودت بگی هر کی اینجوری مسلمون مؤمنه میره بهشت. انسانهای خوب، یه کسی یه جایی بوده دین مسیحیت بوده، این اونجوری بزرگ شده بار آمد از به گوشش نخورده اسلام، فرمود فقط یه عده هستن اون رزالتی دارن که اون شقاوت ابدی شامل حالشون میشه. شقاوت ابدی شامل حالشون میشه. بریم سراغ شرح. شرح عین 49 در سعادت نفس. و از آن عیون سعادت بخش، سعادت بخشه، چشمه هایی که سعادت بخشه، سخن در سعادت نفس است. فارابی در تعریف سعادت در مدینه فاضله به ایجاز و خوش فرمود که سعادت این است که نفس انسان از کمال وجود به جایی برسد که در قوامش به ماده نیازمند نباشد. اینا رو تو متنم خوندیم حالا. و تحقق به آن مرتبه به این است که از زمره اشیایی قرار گیرد که از اجسام برهنند، مجرده، و این که از زمره جواهر، جواهر جدای از ماده قرار گیرد، و این که بر همین حال به طور مداوم باقی بماند، تجرد پیدا کنه از بدن که بتونه سیر کنه و بعد بتونه دست پیدا کنه به مقامش. که عرض کردیم یکی از راه‌های حال تخلیه و اینها همین موقع خوابیدن، تاغواز به خواب انسان صاف، چون نحوه خوابیدنش مهمه، و بعد چشمانشو که میبنده با ذکر به خواب بره. گاهی وقت همونجا قبل خوابیدن براش تخلیه دست میده، گاهی وقت تو خواب بهش سیر دست میده. گویم شایسته است که مراد از ماده، ماده طبیعی باشد و الا انسان را ابدان طولیست که تفاوت بین آنها به کمال و نقص است. که برهنه بشه از بدن، میگه منظور این بدنو میگه، ولا انسان بدون بدن نمیشه. انسان هر جا بره بدنو داره در هر عالمی. و وقتی نفس از زمره مفارقات شد، در افعال خود نیز به ماده نیازی ندارد، به ماده بدنی البته، چنانچه در وجودش چنین بود. حالا دیگه کاری هم بخواد انجام بده، وقتی جزء مجردات شد، اون تجرد براش حاصل شد و قوت پیدا کرد، دیگه بخواد تصرفی کنه به بدن احتیاج نداره، با همتش میتونه تصرف کنه، کاری انجام بده. حالا پس در این هنگام از وی آثاری شگفت بدون احساس کردن چیزی به عضوی از اعضایش از وی صادر می شود. میتونه کارهایی انجام بده بدون دست، بدون، چنان که ملکوتی ها چون این اقتداری دارند. اونایی که ملکوتی هستند چون این قدرتی دارند. پس در کلام حق سبحانه و در آوردن عرش بلقیس به نزد سلیمان علیه السلام تدبر نما که فرمود قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتی که بهی قبل ان یرتد الیک طرفک. یعنی آن کس که به نزد وی علمی از کتاب بود گفت من آن تخت را قبل از این که چشمت را هم آوری می آورم. قبل از این که چشمتو برگردونی رو آوردم، چون قبلم و خیلی کمترین فاصله رو میگه قبل از این، چون قبل یا حالا کمتر از این، مثلا بگیم کمتر از یک ثانیه. آخه کمتر یک ثانیه یعنی چند؟ یه صدوم ثانیه، هزارم ثانیه، یه اونی که برای انسان قابل فهمه. و نیز حضرت مسیح سلام الله علیه و صلواته به سهل ابن حنیف یا حنیف در نامه ای نوشت: والله ما قلعت باب خیبرن و قذفت بهی اربعین زراعن لم تحس بهی اعضایی به قوت جسدیه ولا حرکت قضائیه ولیکن ایدت به قوت ملکوتیه و نفس به نور ربها مستزیعه یا مزیعه. به خدا سوگن من در خیبر را نکندم و 40 زر نیفکندم که اعضایم آن را حس نکرد به قوه جسدی و حرکتی قضایی، ولیکن به قوه ملکوتی و نفسی به نور پروردگارش روشن چنین کردم. حالا این نکته رو دقت کنید، خارج از بحثه، این تصرف امیرالمومنین در کندن در خیبر کجاست؟ جایی که پای یهود وسطه. از زمین خیلی جنگایی کرده، خیلی رشادت هایی کرده، ولی این که بخواد تصرف کنه در مقابله با یهود، این کارو کرده. از بس اینا پدر سوختن یهودی ها. من یه موقعی تو قرآن میخوندم، میدم خداوند هیچ قومی را نیاورده اسم بیاره بعد ازشون بدگویی کنه جز یهود. ده همه رو نمیگه، معمولا استثناء میاره براشون. بعد گفتم چرا خداوند از یهود بدگویی کرده؟ آخه خداست، حرف من نیست که من بگم. بعد دیدم اینا ذاتیشونه، اصلا تو ژنشون اینجوری هن، تو ژنشون خرابکاری و بدذاتی هست. یا آیه هست قرآن میفرماد که یهودی ها میگن انا قتلنا المسیح، ما مسیحو کشتیم، با افتخار میگن ما مسیحو کشتیم. یه برنامه بود، مستندی بود خارجی، اصلا ایرانی هم نبود، رفته بود اسرائیل مستند درست کرده بود، با یه سری از جوانای اسرائیلی حرف میزد، با افتخار میگفتن ما مسیحو کشتیم. دیدم هنوز که هنوز اینا به خیال خودشون البته به کشتن از مسیح افتخار میکنن. چه ذات بدی دارن اینا، چه ذات بدی دارن اصلا. حالا این تصرف امیرالمومنین تو در قلعه خیبر در مواجهه با یهود بود. و نفس قوی را به این تعریف کردند که نفس وافی به صدور افعال عظیم و شدید در ابواب فراوان باشد، در رشته های مختلف. و مثال زدن به این که ما نفوس ضعیف را میبینیم که آن را فعلی از فعلش باز میدارد. وقتی در فکر باشد حواسوه اختلال پیدا میکند و برعکس. اینا برای توضیح عرض میکنم این مطالبو. یا آقای میگفت در یکی از همین کشورهای همسایه بودیم، پسرم گفتم که چی هی شما میگید ایرانی ها فلانن، ایرانی ها مثلا باهوشن ایران. گفت پدر این واقعیت داره. گفتم واقعیتش چیه؟ گفت بیا بریم. میگه منو برد در یه ساندویجی، اینا که درست میکنن ساندویج همونجا میدن دستت، گفت آقا مثلا یه ساندویچ درست کن برا ما. بعد در حین حال که این داشت ساندویچ درست میکرد یه آدرس از این پرسید، از همون جوونه. میگفت این ساندویچ از دستش میفتاد زمین، سبزی ها میریخ میگفت در گفت ببین این بخواد آدرس بده نمیتونه ساندویچ رو بپیچه، کارش پیچیدن ساندویچه. یعنی وقتی ذهنش درگیر میشه از این کار نفوذ ضعیفن دیگه. انسان ها ظاهرشون مثل همه، اما اینکه اسلام میگه آقا گوشت خوک نخور، شراب نخور، شاید تو ظاهر تو هیچ اتفاقی نیفته ولی اون نفست دستکاری میشه، خراب میشه. فرمان نفوذ ضعیف اینجوری هن که فعلی اونا رو از فعل دیگه باز میداره. فکر میکنه نمیتونه کار کنه، یا کار کنه نمیتونه فکر کنه. آقا امیرالمومنین وحشی قاتل حضرت حمزه که بعدن خودش تعریف کرد که به من زن ابو سفیان هنده جگرخوار مأموریت داد که یکی از این سه نفر رو بکشی آزادت میکنم، یا پیامبر رو، یا حضرت علی رو، یا حضرت حمزه رو. بعد میگه من رفتم سراغ پیامبر، دیدم اونقدر اصحابش دورش میچرخن نمیشه نزدیک شد، رفتم سراغ علی، دیدم از هر طرفی که میخوام نزدیک بشم داره شمشیر میزنه، ولی زیر چشمی حواسش به همه جا هست. حالا اون تعبیری که او کرده ناشایسته، میگه مثل گرگ حواسش به همه جا بود. ولی رفتم سراغ حضرت حمزه، دیدم وقتی شمشیر میزنه خون جوری جلو چشمشو میگیره که دیگه حواسش به چیزی نیست. دیدم به او میتونم نزدیک بشم. این نفس وقتی قوت داره فعلی او رو از فعل دیگه باز نمیداره، حواسش جوری متمرکز نمیشه که از جای دیگه غفلت کنه. که این همینو الان میفرماد که بعضی ها ضعیفن، فکر میکنه کار نمیتونه کنه، کار کنه فکر نمیتونه کنه، معدهشون کار میکنه دیگه اصلا به هیچی مغزشون فرمان نمیده. خب وقت همون شد نه؟ شروع تا جلسه آینده و السلام علیکم و رحمت الله.